مبحث ولایت فقیه، لزوم ولایت فقیه از دیدگاه امامان معصوم علیهم السلام، جلسه اول.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثی داشتیم پیرامون ولایت فقیه که در دل این مباحث مباحثی رو انجام دادیم، شامل ولایت تکوینی و ولایت تشریعی و این مطلب رو نتیجه گیری کردیم که تمام انبیاء الهی از جانب خدای تعالی و به اذن الله دارای ولایت تکوینی بودن و بعضی از این بزرگواران که در تاریخ ثبت شده از این نوع ولایت استفاده کردند به اذن الله، مانند حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام و بعضی از انبیای دیگر، و بعضی دیگر از این بزرگواران هم در تاریخ ما نداریم، در این مورد چیزی ازشون به دست ما نرسیده، چون 124,000 پیامبر بودن، تقریبا 26 نفر از این بزرگواران نامشون در قرآن کریم ذکر شده و از این 26 نفر افرادی رو قرآن کریم ذکر کرده که این ولایت رو اعمال کردن، ولی در این که قدرت بر تصرف در عالم کون داشتن در این بحثی نبوده، یعنی این قدرت رو داشتن، حالا این قدرت رو اعمال کردن یا نه، این دیگه تا اون مقدارش که به دست ما رسیده اسامی از این بزرگواران در دست هست که نوع اعمال قدرتشون هم ما در جلسات گذشته ذکر کردیم. بعد عرض کردیم که پیامبر خاتم آیا دارای ولایت تکوینی و تشریعی بودن؟ گفتیم که پیامبر خاتم هم ولایت تکوینی داشتن هم ولایت تشریعی داشتن، به معنایی که عرض کردیم. بعدم گفتیم که آیا ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین دارای ولایت تشریعی و تکوینی بودند؟ اونجا می مطلب عرض کردیم که ائمه طاهرین هم دارای ولایت تکوینی بودند و ولایت تکوینی خودشون رو اعمال هم کردن و هم دارای ولایت تشریعی بودند و الان هم که حضرت ولی از ارواح نافده زنده هستند و در پرده غیبت هستند، دارای هر دو ولایت هستند، هم تکوینی و هم تشریعی، به معانی که در جلسات گذشته و مباحث گذشته صحبت کردیم و با اون شرایط خاص خودش. بحث این جلسه پیرامون یک موضوع بسیار مهمی است که دوستان ما خوب دقت بکنن، خانم ها و آقایون، با یک سوال این بحث رو آغاز میکنیم و اون سوال اینه که آیا فقهای شیعه دارای ولایت تکوینی و یا اینکه ولایت تشریعی مانند پیامبر و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین هستند یا خیر؟ یعنی این ولایت رو آیا دارند یا نه؟ جواب میدیم که خیر، هیچ کدوم از فقهای شیعه دارای ولایت تکوینیه یا همون ولایت تکوینی یا ولایت تشریعی نیستن و خودمون بزرگواران هم چنین ادعایی نکردن که ما دارای ولایت تکوینی یا دارای ولایت تشریعی هستیم. اینجا یک مطلبی رو تو پرانتز عرض بکنیم، اگر بعضی از علمای شیعه و فقهای شیعه و بزرگان شیعه که ما امروزه از اونها به نام مراجع تقلید و مجتهدین یا مجتهدین جامع الشرائط نام میبریم دارای کرامت هایی بودند، اون رو اجازه بدید که الان وارد بحثش نشیم چون موضوعیت نداره، یعنی به بحث ما ارتباط چندانی پیدا نمی کنه. بله، بعضی از بزرگان شیعه بودن و هستن که دارای کرامت هایی بودن، یعنی از این بزرگواران مواردی خرق عادت مشاهده شده که در حد همون اعمال ولایت تکمینی توسط ائمه یا پیامبران بوده. این مشاهده شده که ما اصطلاحاً به اون میگیم کرامت، دارای این کرامت ها بودن، لیکن الان مورد بحث ما نیست. ما میخوایم بگیم مطلق ولایت تکمینی و ولایت تشریعی رو آیا این بزرگواران در اختیار داشتن به این معنایی که ما برای پیامبران و ائمه اثبات کردیم؟ عرض میکنیم خیر، فقها چنین ادعایی هم نداشته و ندارن که ما نه ولایت تکمینی داریم نه ولایت تشریعی داریم به اون معانی که عرض کردیم. اما اینجا یک مطلبی هست که خیلی قابل دقت و عمده بحث ما هم پیرامون همین قضیه است و اون مطلب اینه: پس ما در زمان خود پیامبر اکرم یا ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین در بیان و تبیین مسائل احکامی خودمون اگر که می‌خواستیم که مراجعه بکنیم، یعنی پیرامون نماز، روزه، خمس، نوع جهاد کردن، نوع زکات دادن، نوع صله رحم به جا آوردن، چگونگی پوشش و حجاب خانوم ها و حتی آقایون، نوع تعامل بین خانواده ها و حتی موارد نهی و منکری که وجود داشته مانند قمار و شراب و زنا و مسائلی که از این دست مورد نهی خدای تعالی قرار داشته و قرار گرفته، اگر که میخواستیم به پیامبر رجوع بکنیم، آیا همه ما که در مکانهای مختلف از نظر جغرافیایی بودیم و میخواستیم رجوع بکنیم به پیامبر، این امکان برای همه ما وجود داشته یا نه؟ و در زمان خود پیامبر این امکان برای همه مردمان آن روزگار وجود داشته یا خیر؟ یعنی مردم میتونستن این کار انجام بدن یا خیر؟ خب ما اینو به اندک فراستی از نظر ذهنی میتونیم دریابیم که آقا جواب این مطلب منفی است، یعنی خیر، یک همچین امکانی وجود نداشته برای پیامبر و برای اون مردمان هم که اینها بتونن در آن واحد یا اینکه به مرور زمان اینها بتونن جواب یک حکمی از احکام رو حضوراً از بین دولب پیامبر اخذ بکنن و بگیرن. مثال رو ساده ترش میکنیم، یعنی میخوایم در واقع این موضوع رو بحث بکنیم که وقتی ما میگیم فقها دارای ولایت تکوینی نیستن و دارای ولایت تشریعی هم به اون معنا که عرض کردیم نیستن، بحث کرامت رو هم کنار بگذاریم، پس فقیهان چه کار میکنن؟ چه کاره هستند؟ مسئولیت اینها در جامعه چیست؟ میخوایم جواب این سوال رو به این صورت بدیم که شروع کردیم بیان کردیم که اگر ما در زمان پیامبر اکرم بودیم، هر کدوم در یک شهری اونجا زندگی میکردیم، فلان مسئله حکمی از احکام الهی برامون پیش میامد، میخواستیم این احکام رو جوابشو بگیریم، باید چجوری جواب این احکام رو دریافت میکردیم؟ شما به من میگید که آقا ما رجوع میکردیم به پیامبر، میرفتیم خدمت پیامبر میگفتیم یا رسول الله ما میخواییم غسل مستحبی بکنیم یا غسل واجب بکنیم، ترتیبی به چه صورت، ارتماسی به چه صورت، درون آب روان به چه صورته، اگر کسی با ظرفی آب بریزه دست ما به چه صورت، خودمون بریزیم رو بدنمون به چه صورت، چه کار باید بکنیم؟ حالا بگیرید مسائل احکامی دیگر هم همینطور. یا رسول الله ما ماهی صید کردیم، این ماهی رو که صید کردیم مرده بوده، میتونیم بخوریم یا نه؟ بیرون آب باید جون بده یا ما تو آب که گرفتیم یه چیزی زدیم تو سر این ماهی، ماهی همونجا مرد ولی بیرون آب مرد، می توانیم بخوریم یا نه این ماهی رو. بالاخره اینو مسائل احکامی است دیگه. شما باز کنید در ذهن خودتون فایل احکام رو، ببینید که چقدر مسائل احکامی مورد پرسش قرار میگیره، یعنی نیاز به پرسش داره. بعد فرض کنید 1400 سال پیش هم هست، پیامبر در مدینه تشریف دارن، شما در یمن هستی، در مثلا عرض به خدمتتون این که شامات اون موقع هستی، در عراق اون موقع هستی، در کشور مثلا روم هستی، یک نفر هستی، اسلام آوردی، میخوای مسئلت رو سوال کنی، باید یک اسبی، الاغی، قاطری، چیزی بگیری، سوار بشی، چندین روز تورا باشی، آیا زنده برسی یا نه، بیای بپرسی که آقا من غسل مثلا میخوام ترتیبی به جا بیارم، چجوری به جا بیارم، این چند روز رو بالاخره باید چیکار بکنی؟ یعنی وقتی که نیاز به این غسل داری، خود همین چند روز که تو راه هستی تا بیای برگردی، سوای مسائل اقتصادیش، مسائل فیزیکی از نظر بدنی، مسائل امنیتیش، خطراتی که برای تو داره، خود این مسئله حکمی هم تا زمانی که برسی بری اصلا ممکنه که دیگه در اون فضا قرار نداشته باشی، یعنی اصلا اصل موضوع هم از بین رفته. فلان ماهی رو سیر کردی میخوای بخوری، تا بری مسئلهشو بپرسی بیا ماهی اصلا تمام پودر شده از بین رفته، یعنی کرم گذاشته بدنش هم حیوان خورده از بین رفته، مثلا حالا فریزر که نبوده نگه بداری. پرسش این مسائل به این صورت عقلا ما میبینیم که امکان نداشته. باز ساده تر عرض میکنیم که در زمان خود پیامبر و در زمان ائمه هم که آنقدر زمانی تا زمان پیامبر نبوده، بیان مسائل احکام فقط توسط پیامبر صورت نمی گرفته. این یک مسئله خیلی مهمیه، دانستن این مسئله خیلی مهمه. یعنی عقلا ما میرسیم به این مطلب دو تا چهار تا که برای پیغمبر این امکان وجود نداشته که مسائل احکامی رو برای مردم یا حالا مسائل دیگر اعتقادی هم همینطور خودش شخصا برای همه نفر به نفر توضیح بده، این امکان وجود نداشته. از اون طرف برای مردم هم این امکان وجود نداشته که دسترسی به پیغمبر داشته باشن، بیان از پیغمبر سوال بکنن، عرض به خدمتتون این که و جواب بگیرن برن. برای هر دو طرف این امکان وجود نداشته. عقلا میپذیریم چنین مطلبی رو. حتی بعضی از صحابی هستند مانند اویس قرنی رحمت الله علیه، اصلا او صحابی پیغمبره لیکن در تمام مدت عمرش اصلا پیغمبر را ندیده است، امکانش براش وجود نداشته، مشکل بوده. یه دفعه هم که این امکان براش فراهم شده، آمده پیغمبر نبوده، رفته بوده بیرون شهر، دیگه هم نتونسته پیغمبر رو ببینه تا پیغمبر از دنیا رفته، جزء صحابی امیرالمومنین علیه السلام شده. خب پس این مطلب موضوع بحث ماست که نه تنها در چنین روزی که ما هستیم، یعنی 1430 و اندی سال بعد که ما امروز هستیم هجری قمری، بلکه همین مقدار در گذشته هم این امکان نه برای خود پیامبر نه برای هیچ کدام از ائمه این امکان وجود نداشته که مسائل احکام رو همشو برای همه مردم شخصا تبیین بکنن. برای مردم اون زمان ها هم این امکان وجود نداشته که به ائمه رجوع بکنن، همه مسائل رو شخصا بپرسن. اون وقت اینجا از دل این بحث یک سوال به وجود میاد و اون سوال اینه: پس پیغمبر در زمانی که حضرت تشریف داشتن، در قید حیات بودن، مردمی هم که ایمان آوردن میخواستن راجب نمازشون، روزه خودشون، راجب جهادشون، پوشششون، طواف دور خانه خدا، چگونگی عبادت کردن و هزاران مسئله دیگه، پرسش هایی که داشتن و باید هم این پرسش ها بهش پاسخ داده میشده، این مردم چگونه عمل میکردن، از کی مسائل رو اخذ میکردن، این سوال از دل این بحث بیرون میاد. اگر ما این پاسخ سوال رو به خوبی بدیم و به خوبی برامون جا بیفته، این زیربنای بحث ولایت فقیه هست در زمان غیبت کبرا که ما الان باید وقت چه کار بکنیم. خیلی جالب هست که پیامبر اکرم وقتی که در زمان حیاتشون در مدینه تشریف داشتن، در مکه بودن، بعد به مدینه رفتن، دوباره مکه رو فتح کردن و شهرهایی که فتح میکردن حضرت، یعنی در واقع فتحشون به این صورت بود که آنها میومدن ایمان میآوردن، یا بعضیا بودن اعلان جنگ میکردن، پیامبر با اونها میجنگید و اونها سر جای خودشون مینشستن و اون منطقه جغرافیایی اونها به دست اون حضرت فتح میشد، خب حضرت که نمیتونست اونجا بمونه جواب مردم رو بده. حضرت فردی را که موثق و مورد اعتمادش در این زمینه بود، یعنی در زمینه پاسخگویی به مسائل احکامی، آدم باهوش و با درایتی بود، احکام رو از پیغمبر اخذ کرده بود، فهمیده بود یعنی چی، می توانست برای مردم بیان بکنه، لسان خوبی هم داشت، هوش خوبی داشت، بیان خوبی هم داشت، حافظه قوی و استعداد خوب، اینها رو برای مردم بیان میکرد. ولذا پیامبر در هر جا که فتحی میکردن طرف میگفت آقا یک کسی رو بگذارید شما اینجا در بین ما، نماز را به ما بیاموزد، احکام خداوند را برای ما بیان کنه، آیات قرآن را برای ما بخونه. پیغمبر از طرف خودش نمایندگانی را بدین منظور در بین اون مردم قرار میداد و در بین اون افراد تو اون شهر قرار میداد. اینها نمایندگان خاص پیغمبر اکرم بودن. پیغمبر برمیگشت به محل اصلی خودش که مدینه بود، میامد اونجا. در مدینه خود حضرت حضور داشت، یک شهر کوچکی بود، خودش پاسخگو بود، اطرافیان هم بودن، بعضا اینها هم پاسخگو بودن. اما در شهرهای دور و شهرهایی که دسترسی بسیار مشکل بود، خود پیغمبر جواب مردم و راجع به مسائل احکامی نمیداد، نمایندگانی داشت که این کار را انجام میدادن. این نمایندگان محل رجوع مردم در مسائل احکامی نسبت به اونها بودن، به عنوان مرجع برای این مردم بودن، چیزی که امروز ما بهش میگیم مرجع تقلید، بهش میگیم مجتهد، مجتهد جامع شرایط، یا حاکم، یا قاضی القضات، یا کسی که بتونه رفع دعوا بکنه. چون همش هم مسائل مردم مسائل احکامی نبود، زن و شوهری با هم دعوا میکردن، یک فردی باید فصل خصومت میکرد، یعنی دعوا رو از همدیگه جدا میکرد، خصومت رو از همدیگه جدا میکرد، میگه آقا حق با یکی از شماست. دو تا برادر سر ارثیه با هم حرفشون شده بود، باید یک نفر موثق میبود که حرفش فصل الخطاب باشه، یعنی بگه آقا این حق با ایشونه، شما هم حرف درستی نمیزنی، شما باید انقدر به ایشون بدید دعواتون خاتمه پیدا بکنه. یک چنین افراد این محل رجوع برای مردم بودن که امروزه ما میگیم مرجع، حالا ما امروزه میگیم مرجع تقلید، اون روز بهش میگفتن محل رجوع، مرجع که یه همچین اسمی همچین شهرت نداشت، بهش میگفتن نماینده پیامبر یا حاکم شهر، یا میگفتن قاضی القضات. بعدها اسمهای این افراد در طول عرض به خدمتون که امامت ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین به قاضی القضات، به قاضی القضات تعبیر شده، به حاکم شهر تا حدودی تعبیر شده، به این که مثلا نائب امام تعبیر شده، بعد به این اسامی تعبیر شده. امروزه در بین ما به مرجع تقلید، به حاکم شهر، به ولی امر، به ولی فقیه نامیده میشه. پس یک نتیجه بگیریم بریم سراغ مستدل کردن این بحث. قبل از این که این نتیجه رو بگیریم، یک قسمتی رو از تاریخ من برای شما عرض بکنم. در کتب مختلف تاریخی که راجب تاریخ پیامبر گرامی اسلام صحبت کرده، اونجا می‌فرماید که پیامبر اکرم در فرمانی که صادر کرده بودند افرادی را به یمن و طائف در بدو امر فرستادند. برای چه کاری؟ به عنوان نماینده اون بزرگوار در پاسخگویی به مسائل شرعیه مردم و فصل خصومت کردن، دعواها را حل و فصل کردن. حضرت فرستادن به اولین شهرهایی که فرستادن به یمن و طائف بوده فرستادن. بعد گفته میشه که حضرت در مکه بعد از فتح مکه هم یک شخصی رو تو خود مکه حضرت گذاشتن. برای چی؟ برای اینکه مرجع مردم باشه، به امور مردم رسیدگی بکنه. اگر کسی باید جزیه‌ای بده اونجا از او بگیره، اگر کسی باید خمسی بده بگیره، زکاتی بده او بگیره، اینا رو برای پیامبر ارسال کنه، یا به دستور پیامبر این خمس یا زکات یا جزیه رو که ما امروزی بهش میگیم مثلا مظالم و حالا وجوهات و فلان، به دستور پیامبر بدون دستور پیامبر چی در کجاها خرج بکنه، پلی بسازه برای اینها، جایی بسازه که حالت درمونگاهای امروزی داره، مکتب خونه ای تأسیس بکنه برای اینها که مثلا هر کاری که حالا پیغمبر سلام میدودن دستورشو میدادن، این بتوانه این نیابت رو داشته باشه در این امور، این کارها رو انجام بده، قضاوت بکنه، حل و فصل دعوا بکنه و از این قبیل کارها. این در زمان پیغمبر بود بر طبق مسئله عقلی که عرض کردیم. ببینید در زمان امام صادق علیه السلام، حتی در زمان امام امیرالمومنین علیه السلام که این مطلب خیلی واضح بوده، یعنی ما داریم یک نمونه رو از زمان پیامبر میگیم، یک نمونه رو هم از بین ائمه عرض میکنیم که امام صادق علیه السلام باشه. نمونه های امامان دیگر رو رجوع کنید به فروق ولایت، رجوع کنید به منتهى الآمال زندگی امامان، رجوع کنید به حیات القلوب مجلدی که در ارتباط با زندگی امامان معصوم نوشته شده، و کتب دیگر هم در این زمینه به صورت اختصاصی مثل کتبی که امام صادق علیه السلام رو و حیات اون بزرگوار رو عرض به حضورتون که بیان کرده و راجبش صحبت کرده، اونجا این مطالب هست. امام باقر، امام صادق، امام زین العابدین و البته هرچی به ائمه پایانی نزدیک میشیم، یعنی امام مثلا هفتم، امام مثلا نهم، دهم، یازدهم، کار مشکل تر میشه، یعنی پاسخگوی اونها و نمایندگانشون به مردم به واسطه کاری که بنی العباس کردن، یعنی محاصره رو تنگ تر کردن بر اون حضرات، کار اون بزرگواران و نائبینشون هم مشکل تر شده. من یک نمونه رو مثال میزنم از امام صادق علیه السلام. حضرت شاگردانی رو تربیت کردن با فضایی که داشتن، امام باقر هم همینطور بوده، فرق نمی کنه، ما از امام صادق داریم مثال میزنیم. این شاگردان رو در امورات مختلف شرعیه، در احکام، در اعتقادات، در مناظرات، در علوم دیگر از این دست به شهرهای مختلف فرستادن برای تربیت شاگردان، یک، و برای پاسخگویی به سوالات و پرسش‌های مردم در زمینه مسائل اسلامی. یکی از این اشخاص، من اینجا یادداشت کردم، شخصی است به نام یونس ابن عبدالرحمن. یونس ابن عبدالرحمن یکی از بزرگان اصحاب هست، یعنی از بزرگان اصحاب امام صادق علیه السلام. حضرت خودش در مدینه بوده امام صادق علیه السلام، این فرد را می فرستد در عراق در شهر کوفه، به او نمایندگی می دهد که تو در ساعاتی که به مردم اعلان می کنی از طرف ما در مسجد کوفه می نشینی، برای مردم بیان مسائل احکامی رو می کنی. حالا ببینید مسائل احکامی چقدر واقعا مهم هست که اون حضرت و حضرات دیگه حساسیت رو این قضیه داشتن، افرادی رو دستور میدادن که ساعاتی رو از زمان کاری خودشون اختصاص بدن به پاسخگویی به مسائل شرعی مردم. خانوم ها، آقایون، دقت بکنید این کار چقدر مهمه که امام صادق علیه السلام، امام باقر، ائمه دیگر این کار رو دستور میدن به بزرگان صحابی خودشون. ببینید چقدر این کار مهمه. میگه آقا یونس ابن عبدالرحمن که از بزرگان اصحاب بود در مسجد کوفه می نشست، مردم می آمدن مسائلشان را سوال می کردن، او هم فتوا می داد. دقت بکنید، بخواهیم یه نتیجه دیگری رو هم بگیریم، و در بین مردم فصل خصومت می کرد، یعنی دعواها رو حل و فصل می کرد. از امام صادق علیه السلام سوال شد یونس ابن عبدالرحمن آیا مورد اعتماد است؟ سقطون آخذو انه معالم دینی. فردی سوال کرد من میخوام برم مسائل احکامی و شرعی خودم رو در کوفه از او میگن نماینده شماست، ایونس ابن عبدالرحمن، میتونم مسائل دینی خودم را سوال بکنم، نظر شما چی هست؟ حضرت فرمودن قال نعم، بله. راوی میپرسه آیا یونس ابن عبدالرحمن مورد اطمینان شماست؟ من برم معالم دینم رو بپرسم؟ حضرت فرمودن بله. برای بار دوم معالم دین خود را از او اخذ کن، از او سوال کن. در حالی که عرض کردیم امام صادق تو مدینه بود، یونس مأموریت داشت در مسجد کوفه بنشینه فتوا بده. اینجا رو دقت بکنید، دو تا مطلب رو اینجا عرض میکنم. خوب این رو من خواهش میکنم کسانی هم که به تاریخ شیعه علاقه من هستن واقعا ببینن که شیعه چه مظلومیتی رو گذرونده این دوران رو. حالاش هم نه اینکه مظلوم نباشه، حالاش هم مظلوم هست، اما خب حالا مظلومیتش در یه قسمت‌های کمتر هست، در یه قسمت‌های بیشتر. دو تا مطلب اینجا هست. اولا امام صادق علیه السلام در تعلیماتی که به این یاران خود داده، به این شاگردان خود داده، این رو بخوایم عرض کنیم، این رو یا بنویسید یا حفظش بکنید خانم ها و آقایون، هر کس هم صدای منو هر جا میشنوه، واقعا این مطلب خیلی اساسی است، باهاش کار داریم. اون بزرگوار در تعلیماتی که به مانند یونس ابن عبدالرحمن ها داده است، قوه، پتانسیل، هر چی که شما اسمشو بذارید، اون درک لازم برای فتوا دادن رو آموخته، نه اینکه حضرت فرموده قسم بر دو نوع ترتیبی، مثلا ارتماسی یا وضو رو از بالا به این صورت میگیرن برو یاد بده، بقیه جاها گیر کرد، سوال کردن گیر کرد. من تلفن که نیست، فکس که نیست، اینترنت که نیست، سایت که نیست، به چی مراجعه کنم؟ الان کسی بخوام بفرستم از امام صادق جواب بگیره بیاد، یه همینی 20 روز تو راست زنده برگرده تازه. حضرت این کار رو به اینها آموزش نمیداد که مسائل روخونی احکام و آموزش بده، قوه و قدرت استنباط مسائل احکام رو به اینها می آموخت. این رو داشته باشید. یک صلواتی بفرستید. یک صلوات بلندتری بفرستید. این یک نتیجه خیلی مهمه که حضرت قدرت استنباط رو به اینها می آموخت، یعنی چگونه فتوا دادن رو حضرت به اینها می آموخت. به اینها می فرمود، حالا در روایت این رو داریم، من دارم تونتون عرض میکنم، فارسیاشو برای شما میگم. حضرت به اینها میاموخت که این قرآن کریم هست، نحوه استفاده از قرآن کریم به اضافه اون ثقل دوم، کتاب الله و اطرتی، این هم اطرته، این تبیین آیات به این صورت، این آیه رو کنار این قضیه میگذاری، اینجور استفاده میکنی، این رو بهش میگن قوه استنباط و تحلیل قضایا و چگونه تفقه کردن. یعنی او میشد یک مفتی، فتوا دهنده به معنای واقعی در احکام. اون چرا که یاد گرفته بود، قدرت استنباط پیدا کرده بود، ازش که میپرسیدن نیاز نداشت دیگه بفرسته از امام صادق سوال کنه، خودش فتوا میداد. وقتی خودش فتوا میداد، اون موقع بهش میگفتن مفتی، نماینده امام صادق، حاکم شهر یا قاضی القضات، هر چی. یا اینکه امروزه ما بهش میگیم چه کسی، بهش میگیم آقا مرجع تقلید، محل رجوع. مرجع یعنی محل رجوع، مجتهد جامع شرایط. اون فردی هم که یونس ابن عبدالرحمن بود، امام صادق علیه السلام بهش به گونه ای آموخته بود که اون مجتهد شده بود، یعنی اجتهاد میکرد. خیلی جالب هست، یعنی یک مجتهد جامع شرایط بود در مسجد کوفه به نام یونس ابن عبدالرحمن، در شهرهای دیگه هم به همین صورت، در زمان ائمه هر کدوم همین مذهب رواج داشت، یعنی در شهرهای مختلف حضرات نماینده‌ای داشتن. این یک مطلب. پس اینو میخوام این نتیجه رو بگیریم که قضیه مجتهد جامع و شرایط ولی فقیه ولی هم ولایت فقیه مندراری و چیز تازه ای نیست. یونس ابن عبدالرحمن هم تو مسجد کوفه در حدود 1300 سال پیش ولی فقیه بوده در زمان خودش، فتوا میداده، امام صادق بهش اجازه فتوا دادن دادن، همین اجازه که امروزه تو حوزه‌های علمی قم هست. یعنی اساتید مراجعی به شاگردان خودشون بعضن که استعداد و هوش این کار و ذکاوتشو دارن و علمش هم یاد گرفتن اجازه اجتهاد میدن، میگن شما آقا میتونی مجتهد بشی، شما میتونی از این تاریخ به بعد خودت اجتهاد بکنی، نیاز به تقلید نداری. این اجازه رو امام صادق به افرادی مثل یونس ابن عبدالرحمن داده. یونس ولی فقیه بود، ولایت فقیه داشته تو مسجد کوفه. امام باقر هم همینطور، امیرالمومنین هم همینطور، امیرالمومنین مقرش کوفه بوده، در مدینه حضرت حضور نداشته، در مدینه حضرت نماینده میگذاشته که مسائل شرعی رو پاسخگو باشن. حضرت امیر در شهرهای دیگه، طائف، یمن، عرض به خدمتتون این که قسمت‌هایی از چیزایی که حالا امروز ما بهش میگیم مثلا بحرین نامیده میشه، جاهای دیگه فلان فلان اینا، اون موقع اسم‌های دیگه داشته، در اونجا حضرت نماینده میذاشته و به مردم اینا مسائل شرعی رو بازگو میکردن. یعنی نه اینکه بیان از روی یه چیزی بخونن، قوه اجتهاد پیدا کرده بودن، حضرت بهشون این گونه آموزش دادن و لذا اینها مفتی بودن، فتوا میدادن، ولی فقیه اون زمان بودن. به دستور کی؟ به دستور حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمع. این تا اینجای قضیه. پس نتیجه‌ای که گرفتیم این که ولی فقیه و ولایت فقیه و مجتهد و مجتهد جامعه شرعت و مرجع تقلید اسماش یه خود تغییر کرده، از نظر لفظ، از نظر محتوا، اصلا عقلا باید میبوده از زمان پیغمبر، راه دیگری غیر از این نداشته و زمان ائمه بوده، زمان پیغمبر هم بوده. پیغمبر نماینده میفرستاده در شهری از جانب خودش به عنوان ولی فقیه، فتوا میداده برای مردم و مردم به فتواش عمل میکردن. این یک مطلب. مطلب دوم این که دقت بکنید در زمان ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین، امامانی مثل امام علی علیه السلام، امام باقر، امام صادق، فضا چون بازتر بوده، نمایندگان اسامیشون مشخصه، محل کارشون هم مشخص بوده، مثل مسجد کوفه، جاهای دیگه فلان که میدونستن نماینده امام معصوم هست، نشسته اونجا داره فتوا میده، خب اونجا اهل تسنن هم بودن دیگه. اما در زمان ائمه دیگر مثل امام عسکری که دایره حصر تنگتر بوده، حصار سنگینتر بوده بر اون حضرت، ماموران امنیتی رفت آمدشون بیشتر بوده، فعالیت حضرت در یک تنگنایی قرار گرفته، یا امام هادی، یا امام جواد علیه السلام، یا امام موسی بن جعفر علیه السلام، شاید نمایندگان آنچنانی در نظر ما امروزه نباشه، یعنی اسمشون به دست ما نرسیده باشه، ولی حضرات در تاریخ نوشتن که نماینده داشتن، یعنی از جانب خودشون مجتهد تربیت کردن گذاشتن. گیرم این مجتهد ها این نکته را توجه باید کرد، این مجتهد ها اعلان رسمی نمی کردن که ما از طرف این امام اینجا نشستیم فتوا میدیم، چون حکومت بلافاصله اینا رو میگیره و گردن میزد بدون مقدمه. اگه میفهمید از طرف امام موسی بن جعفر یا امام هادی یا امام عسکری کسی نمایندگی داره و این کار رو داره انجام میده، میگیره و گردن میزد. اینجا یک اشاره‌ای می‌کنم خیلی لطیف، دقت بفرمایید، این خیلی مسئله مهمی است. در زمان امامت امام عسکری علیه السلام وضع خیلی مشکل شده از نظر امنیتی. خب میرسه به اینکه امام از دنیا میره، امام زمان به امامت میرسه در سن 5 سالگی، غیبت صغرا شروع میشه. دقت بکنید، غیبت صغرا که چند دهه ادامه داشته، در این چند دهه حضرت به چند دلیلی که شما همتون میدونید که یکی از دلایلش مورد بحث ما هست، حضرت 4 تا نایب انتخاب میکنه. خیلی جالبه که این 4 تا نایب، الان شما میدونید که یقیناً 4 تا نایب امام زمان علیه السلام بودن، اینجا شما که شیعه هستید میدونید، در زمان خودشون اهل تسننی که بودن و بعضی از شیعیانی که همچین فکر درستی نداشتن، ممکنه که اینها رو یه وقت لو میدادن، نمیدانستن که اینا نائبین امام زمانن. اینو امروز شما میدونید به این صراحت، اون موقع چنین تصریحی و صراحتی نبوده. اهل تسنن اصلا نمیدونستن و اینها برای اینکه ناشناخته فتوا دهنده احکام شرعیه شیعه باشن، احکامی که مورد نظر امام زمان علیه السلام هست باشن، شغلی داشتن. مثلا یکیشون شغل، مثلا ما داریم میگیم مثلا بازاری بود، فلان روحم فروش بود مثلا، یا فلان کارو تو بازار انجام میداد، در کنارش فتوا هم میداد. بعد بین در فتوا دهندگی خودش کاری که انجام میداد که یه وقت لو نره اونجا دستش رو نشه، او میامد عرض به خدمتتون که فقهای چهارگانه اهل سنت که حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی بودن، اهل تسنن که رجوع میکردن مسئله میپرسیدن، میدانست که او اهل تسنن هست، احکام خود اهل تسنن رو برای اونها بیان میکرد، نه شیعه رو، برای اینکه شناخته نشه. اینجوری این نیابت رو اینها نگه داشتن، اینجوری مرجع تقلید مردم بودن و امام زمان به اینها دستور داده بود فتوا بدن و اینها فتوا میدادن. شیعیان مراجعه میکردن، وجوهاتشون رو به اینها میدادن، زکاتشون رو به اینها میدادن، چون شیعه حق نداره زکات خودش وجوهاتش رو به غیر از نائب امامش چه عام چه خاص پرداخت بکنه، به اینها میداد. سوالات شرعیشون رو از اینها میپرسیدن، اینها هم فتوا میدادن، ولی به این صورت که عرض میکنم. و یک زمانی مثل زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام بوده به اون صورت، یه زمانی هم مثل اینها بوده به این صورت، که اینها در یک دایره امنیتی، یعنی یک حفاظی برای خودشون ایجاد کرده بودن که دشمن تشخیص نده اینها ارتباط با امام زمان دارن. در زمان غیبت صغرا، این دوران غیبت صغرا که چند دهه بود به همین صورت تمام شد. ببینید اینها چه زجری واقعا کشیدن و تشیع رو نگه داشتن، خون دلی خوردن تشیع رو نگه داشتن. این چند تا شیعه که امروز در یک کشوری میتونه حدود 70 میلیون 75 میلیون دور هم جمع بشه بگه که ما شیعه هستیم، یا در سراسر جیتی شیعیانی باشن، اینها از همه از زحمات اینها به وجود آمد، زحماتی که اینها کشیدن. تا اینکه دوران غیبت صغرا تمام میشه، غیبت کبرا شروع میشه که تا الان ادامه دارد. در زمان غیبت کبرا که حالا مسئلهش رو خواهیم خون که به چه صورت ادامه پیدا کرد این فتوا دادن ها، به این صورته که شما همون اسامی رو شاید با تغییر لفظ داری میبینی، یعنی فتوا دهندگان هستن، مجتهدین هستن، مراجع تقلید هستن. بازم من و شما اگر خودمون مجتهد نباشیم، به درجه اجتهاد نرسیده باشیم، مورد نیاز هست که به اونها رجوع بکنیم. این تا اینجای قضیه. حالا دقت بکنید، یک صلواتی هم بفرستید. اون برنامه ای که برای زمان غیبت کبرا چینده شد که در زمان غیبت کبرا شیعیان چیکار کنن، اون رو در یک مجلس باز میکنیم، در یک جلسه کاملا بهش میپردازیم که فرمان امام معصوم راجع به فتوا دهندگان و مراجع و شرایطش چی بود، اونو بذارید کنار. اینجا میخوایم الان این صحبت رو ادامه بدیم با این بحث که در بین فقها مشروعیت ولایت فقیه از کجا ایجاد میشه. این بحثی که ما کردیم بحث عقلی و تاریخی بود، اما باید مستدلش کنیم به این که حتما یک چیز دلیل شرعی هم پای این قضیه باشه. دو حدیث در بین فقها هست که دو حدیث معروف و مشهور هست که کلیه فقها برای اثبات ولایت فقیه به این دو روایت و دو حدیث مراجعه میکنن. یعنی این دو حدیث میشه سنگ بنای اولیه ولایت فقیه در زمان غیبت کبرا. سنگ بنای اولیه است. به عبارتی دیگر چی میشه این دو روایت، که دو روایتی است که همه فقها بهش رجوع کردن، مبدأ ورودی بحث ولایت فقیه است. اثبات میکنه ولایت فقیه در زمان غیبت کبرا. پس دلایلی که اول بحث آوردیم دلیل عقلی و تاریخی بود، این دلیل شرعی است. خوب دقت بکنید، این دو روایت یکیش روایتی است به نام مقبوله عمر ابن حنزله. خود مقبوله یعنی چی؟ مقبوله عبارت از روایت و حدیثی است که علمای فقه و حدیث بدون توجه به درستی یا عدم درستی سند این روایت مضمون اون رو پذیرفتن. حالا چرا؟ در طول روایت عرض میکنیم و بر طبق اون عمل کردن. اینو بهش میگن مقبوله، یعنی مقبوله اسمش هم روشه، یعنی مورد قبول همه، همه قبولش دارن. این مقبوله یک روایتی است به نام مقبوله عمر ابن حنزله. مقبوله عمر ابن حنزله چیه؟ عمر ابن حنزله اسم اصلیش ابو صخر عمر ابن حنزله اجلی کوفی، مرحوم شیخ طوسی و برقی که از بزرگانش علمای شیعه هستند. عمر ابن حنزله رو از یاران امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام میدونن و میگن از راویان مشهوره. عمر ابن حنزله یک روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده که این شده سنگ بنای ولایت فقیه امروز ما. ولایت فقیه ما رو این دوتا روایت، نه فقط رو این دو روایت، این دو روایت مشهورترین روایتش، یعنی چیزی که مورد قبول همه هست، رو این دوتا روایت استوار هست. روایت دیگری هم داریم، دقت بکنید، دلایل عقلی و تاریخی هم که آوردیم. این روایت رو در اصول کافی جلد 1 صفحه 86 کتاب فضل العلم باب اختلاف الحدیث حدیث 10 تو وسائل الشیعه جلد 18 کتاب ابواب صفات القاضی باب 11 حدیث 1 این رو ذکر کرده. عربیش هم من نمیخونم، اشاره میکنم به اولین سندش که ان محمد ابن یعقوب از فلان 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 راوی تا میرسه به ان عمر ابن حنزله. قال سألت ابا عبدالله، ابا عبدالله که میدونید کنیه امام صادق علیه السلام هست، البته بعض وقتی با قرائن که میاد وقت به امام حسین علیه السلام هم میخوره، ولی اینجا مال امام صادق این روایت. میگه که عمر ابن حنزله میگه من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، از اون بزرگوار سوال کردم درباره دو نفر. خواهش میکنم خوب دقت کنید، میگوید من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم درباره دو نفر از دوستانمون یعنی شیعه که بین اینها یک دعوایی در گرفته بود. در مورد چی بود این دعوا؟ در مورد قرض یا میراث، یعنی ارثی که به جا مونده بود، و اینا رفته بودن به حاکم شرعی که اهل تسنن بود و زیر نفوذ سلطان زمان که سلطان جائر و ظالمی بود اینها مراجعه کرده بودن. گفته بودن آقا سلطان قاضی القضات کیو گذاشته؟ گفتن سلطان مثلا منصور دوانیقی ملعون بود، فلان کسو قاضی القضات گذاشته. گفت یبن رسول الله، عمر ابن حنزله گفت یبن رسول الله، این دو نفر که از اصحاب شما بودن شیعه بودن یه دعوایی داشتن، این دعوای خودشونو بردن به قاضی القضات مراجعه کردن، قاضی القضاتی که منصور دوانیقی مثلا گذاشته بود. آیا این درسته؟ این سنگ بنای ولایت فقیه، دقت بکنید. حضرت فرمود هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق، یعنی چه دعواش حق باشه چه اصلا ناحق باشه، چه حق باهاش باشه چه حق باهاش نباشه، به ایشان یعنی به قاضی القضات و به مفتی و به اون مرجعی که سلطان ظالم گذاشته باشه سر کار، به او رجوع بکنه، یعنی قدرت حاکمه ناروا، به اون مراجعه کرده باشد، در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده است و هر چرا که به حکم آنها بگیرد در حقیقت به طور حرام میگیرد. خواهش کردم خوب دقت بکنید. بعد امام اینو میفهمد، گرچه آن را که دریافت میکند حق ثابت او باشد، زیرا که آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به اون تابوت باید کافر بشه. این بالعکسش عمل کرده، خداوند دستور داده که او باید کافر بشه به طاغوت. در آیات قرآن تو خدا آیت الکرسی هم داریم دیگه، باید کافر بشه، ولی این آمده رفته به کافر و به طاغوت رفته مراجعه کرده، از او حکم گرفته. حضرت میفهمد چه این حکمی که گرفته به نفعش باشه چه به ضررش باشه، هر دوتاش فعل حرامه، حق نداشته این کار انجام بده. حضرت میفهمد خدای تعالی میفرماید یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به. اینها اراده میکنن که برن طاغوت رو مرجع تقلید و حاکم بین خودشون قرار بدن، در حالی که دستور داده شده به اونها که باید به طاغوت کفر ببرسن. اینو امام صادق علیه السلام فرمود این حق نداره که بره به یک عالم سنی مراجعه بکنه یا بره به یک کسی که با طاغوت اینجوریه، طاغوت رو گشتتش سر کار، که مسلمون نیست طاغوت، یا از ما اهل بیت اصلا نیست، یا شیعه نیست. عمر ابن حنظله میگه پرسیدم یبن رسول الله چه باید بکنم؟ اینجا بحث ولایت فقیه. حضرت فرمود باید نگاه کنن ببینن از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است. بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند. حق ندارن به کسی دیگه رجوع کنن. ادامه حدیث رو ببینید. بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا که من امام صادق او را حاکم بر شما قرار دادم. عجب حدیث زیبایی است واقعا. ادامه حدیث هم ببینید. پس اگر این مرد حکم کرد به حکم ما، اینی که ما میگیم از بین شما انتخاب میشه که عالم به مسائل شیعه است، شیعه هست، خودش حرام و حلال ما رو مطالعه کرده، قوانین ما رو شناخته، او به عنوان قاضی و داور باشه، به کسی دیگه ای مراجعه نکنید. اگر این مرد حکم کرد به حکم ما و یکی از دو طرفی که رجوع کرده به او این حکم را از او قبول نکرد، بداند که به حکم خدا استخفاف نموده، یعنی حکم خدا رو سبک شمرده و ما که امام صادق و اهل بیت هستیم را رد کرده است و رد کننده بر ما رد کننده بر خداست. و این یعنی کسی که رد کنه فرمان خدا رو در حد شرک به خدای تعالی است. دقت بکنید چقدر این جالبه. نتیجه که گرفتید چیه؟ نتیجه اینه. حضرت میفهمد در هر زمانی که واقع شدید، چه حکومت تشکیل داده بودید، حکومت اسلامی چه حکومت تشکیل نداده بودید، اگر دو تا داداش با هم دعواشون شد، نرن بین حاکم ظالم که شیعه نیست، کسی رو گذاشته اونجا به عنوان قاضی داره از جانب او قضاوت میکنه، به او رجوع نکنید، به رفتنتون حرامه، هر حکمی بگیرید حرام مرتکب شدید و حق عمل کردن ندارید. بعد حضرت در جای دیگه میفهمن که هر اون چم به شما بدن، اونی هم که میگیرید حرام هست، حق تصرفتش رو هم ندارید. خیلی جالبه. میگه چیکار کنیم یا ابن رسول الله؟ حضرت میفرمایند باید بین خودتون، چه حالا حکومت تشکیل دادید چه ندادید، بین خودتون بگردید ببینید عالمی پیدا میکنید که فقه خونده باشه، مسائل شرعی را بداند، آیات قرآن را بداند، شیعه باشد، عالم باشد، حالا ما صفات دیگرش هم بعدم میاریم، محل رجوع باشد، او را بین خود حکم قرار بدید، هرچی اون گفت همون حکم ماست. این میشه ولی فقیه که امام معصوم تعیینش کرد. خیلی جالب هست، خیلی جالبه. حالا ببینید ادامه این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه جلد 3 ابواب القضا یا والاحکام صفحه 8 تا صفحه 11 مرحوم کلینی هم در کافی باز فضل العلم جلد 1 صفحه 67 حدیث 10 یه ادامه ای رو برای این ذکر کرده. اونجا ادامهش رو میگه که عمر ابن حنزله دوباره میگه خب بعضی کتابات دیدن همینجا بحث تموم میشه ادامه روایت نیاوردم، من دیدم ادامه روایت هم جالب هست اونم برای شما آوردم. اونجا میگوید که عمر ابن حنزله میگه وقتی امام صادق این گونه به من پاسخ داد من سوال کردم یبن رسول الله، حال اگر این دو نفر که با هم دیگه دعوا کردن هر کدوم یک عالمی رو از اونایی که شما گفتی انتخاب کردن، یعنی این رفت یه عالمی رو انتخاب کرد، شیعه از اهل فقه فقاهت خونده مجتهد فلان همه اینا بلده، خیلی جالب اینو دقت بکنید، اون یکی هم دو تا داداشن، اون یکی گفت آقا من آقای فلانی رو قبول دارم عالم وارسته ایست، اونم گفت من آقای فلانی رو قبول دارم، اینا دو نفر انتخاب کردن در مورد حقشون از اونها رفتن سوال کردن، حال اگر این دو نفر که با هم دیگر نزاع کردن هر کدام یک مرد را انتخاب کردن و راضی شدن که هر یک از آن دو مرد در حق آنها اظهار نظر کنند و حکم بدهند و آن دو مرد هم به واسطه اختلاف در حدیثی که از شما نقل می کنند در حکمشان اختلاف رخ داده است، تکلیف چه خواهد بود؟ هر دوتا عالمن، شیعه هم هستن، اهل فقه هن، ولی هر دوتا هم از شما فقه رو گرفتن، در نحوه استنباط ذهنی خودشون او یه حکمی داده این یه حکمی داده. خیلی حرفا تو این جمله بنده و این چیزی که دارم میخونم هستشا، او استنباط کرده یه مطلبی رو تو بیانش، اینم استنباط کرده یه مطلبی رو، هر دوتا هم عالمن، هر دوتا هم شیعه هن، فلان مشکلی نیست. تکلیف آنان چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن آن حکمی نافذ است که عادل‌ترین و فقیه‌ترین و صادق‌ترین در حدیث ما باشن، همچنین با ورع‌ترین یعنی پرهیزکارترین از این دو نفر بدان حکم نموده باشه. بین این دوتا حکم حضرت فرمودن به حکم دیگری یه دونشون میگیرید با این شرایط به حکم دیگری التفات نباید کرد، التفات یعنی توجه نباید کرد، اونی که عادل‌تر فقیه‌تر راستگوتر با ورع‌تر از اون یکی باشه. یعنی ببینید حضرت میفهمن دو نفر یه جورن، اما باز بگردید ببینید این اون کسی که از اون یکی عادل‌تره به فرمان او عمل بکنید، نه اینکه اونم خارش بکنید، نه عمل به کنون دستور بکنید اونی که از همه باورتر، عادلتر، فقیهتر و راستگوتر هست. باز عمر ابن حنزله میگه عرض کردم یا ابن رسول الله آن دو فقیه هر دو عادل هستند و مرضی و پسندیده و امضا شده و انتخاب شده در نزد شیعیان میباشند و هیچ کدام از آنها بر دیگری برتری ندارد، من جمیع الجهاد علی السویه هستند. دو تا نظر دادن، دو تا فتوا دادن، به کدوم یکی عمل بکنیم؟ امام صادق علیه السلام فرمود نظر می شود به آن روایتی که اینها از ما روایت می کنن و بران حکم می نماین، باید روایتی باشد که شیعیان یاران تو ای عمر ابن حنزله که شیعیان هستن بران روایت اتفاق و اجماع دارند. باید چنین روایتی اخذ شود و آن روایتی که در نزد اصحاب تو یعنی امامیه یعنی شیعیان شهرت ندارد و روایت شاذ است ترک شود، شاذ یعنی یک روایت غیر معروف، زیرا حکمی که مجمع علیه است حکم ماست و اتفاقی است و شکی در آن راه ندارد. توضیحش چیه؟ حضرت میفهمد که اگر دوتاشون هم عادل، فقیه، راستگو، باوره، همه چیشون با هم مساوی بود، دوتا رأی باز دارن، حضرت میفهمد به رأیی باید مراجعه بکنید که نظرات دیگران به این رأی نزدیکتر است، نظرات عالمان دیگر شیعه به این رأی نزدیکتره، یعنی این رأی رو میگن رأیی که مورد پسندیده تر بین علما هست، اون رأی ضعیف‌تره، میگه اون رو بگیرید انتخاب بکنید، ما که امام صادق هستیم به شما میگیم چنین عمل بکنید. این میشه سنگ بنای اولیه ولایت فقیه. یعنی شما ببینید ولایت فقیه یه چیزی نبوده که مثلا بعد از انقلاب اسلامی به وجود بیاد، یعنی مثلا 30 ساله باشه نوزادی 33-34 ساله باشه، نه، این یه نوزاد 1400 خورده ساله هست، از زمان پیامبر بوده، زمان ائمه بوده، به این صورت هم بوده و حضرت برای زمانهای بعد هم به عمر ابن حنظله به این صورت دستور می‌فرمایند که ای عمر ابن حنظله این گونه باید عمل کنید، تا جزئیاتش هم حضرت توضیح میده. حتی دو تا روایت مثل هم بود، دو تا فتوا مثل هم بود، معذرت میخوام، حضرت میفهمد فتوایی رو انتخاب کنید که پشت اون فتوا روایات معتبرتری قرار داره، عالمان زیادتری تایید میکنن این فتوا رو. تا اینجا قضیه رو داشته باشید. یک روایت دیگه میمونه که جز سنگ بنای ولایت فقیه در مجلس دیگر انشالله تقدیم حضور بکنیم و توضیحات بیشتری هم میدیم، نگران نباشید، اونجا باز مطرح و بازتر خواهیم کرد. همگی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
وحافظا وقائدا ونائبا.